أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین مسئله از مسائل هفتگانه که مرحوم محقق مطرح کردن و بخشی از این مسئله در نوبت قبل ارائه شد این است. فرمودن الخامسه اذا تزوجت المطلقت ثلاثاً فلو شرطت فی العقد انه اذا حل لها فلا نکاح بینهما بطل العقد و ربما قیل یلغى الشرط ولو شرطت الطلاق قیل یصح النکاح و یبطل الشرط و ان دخل بها فلها مهر المثل. زن مطلقه بر شوهر خود حرام است مگر اینکه الا ان تنگ زوجن غیره، همسر دیگر بگیره. و ازدواج با همسر دیگر به صورت ملک یمین یا تحلیل یا عقد انقطاعی کافی نیست، باید عقد دائم باشه و عقد دائم هم با آمیزش باشه. پس اون چه که باعث حلیت اون امر حرام است ازدواج مجدد این زن به عقد دائم با آمیزش است. عقد دائم هم هرگز منفسخ یا مفسوخ نمی شود الا به امور ثلاثه، یا ارتداد که به منزله مرگ است که انفساخه، یا فسخ به عهد العیوب است یا طلاق. اگر فسخ یا طلاق بود نیاز به انشاء دارد و اگر انفساخ قهری بود که نیاز به انشاء ندارد. اگر این زن در متن عقد مجدد شرط کند به این که اگر این عقد خونده شد و این زن و شوهر هم محرم هم شدن و آمیزش صورت گرفت، این عقد خود به خود منحل بشود، آیا این شرط صحیح است یا نه؟ اگر باطل شد آیا باعث بطلان عقد است یا نه؟ فرمودم به این که این شرط باطل است و باعث بطلان عقد است. این حرف معروف اصحاب رضوان الله علیهم و مورد قبول مرحوم محقق. قول دیگری در مسئله است که شرط لغو است و مشروط درست است، این عقد درست است، این شرط باعث فساد عقد نمی شود. این یه فرع دیگر این است که اگر این زن در متن این عقد مجدد شرط طلاق بکند، یعنی به شوهر بگوید که این عقد را ما منعقد میکنیم به این شرط که شما بعد از انعقاد این عقد و بعد از آمیزش طلاق بدی، این شرط طلاق میکند، این حکمش چیست؟ و اگر چنون چه در این موارد فتوا بطلان عقد بود و این مرد آمیزش کرد گرچه نمی دانستن که حرام است و عقد باطل است و حرام، لذا باید مهر المثل بپردازد چون نمی دانستن حرام است. وقتی ندانن که حرام است حکم بغی و زنا را ندارد. اگر مسئله را بدانند بر اساس لا مهر لبغی، نه مهر المسماست چون عقد باطل است و نه مهر الاسم است چون لا مهر لبغی، و اگر ندانند بله لها مهر المثل. اون چه محور اصلی این بحث است استفاده از اون اصول و قواعد اولیه است، چون نص خاصی در این زمینه نیست که آیا این شرط باطل است یا نه. و اگر باطل بود باعث بطلان عقد است یا نه، این دو جهت باید بحث بشود. نص خاصی در این مسئله نیست. اختلاف فتاوا در اثر اختلاف بهره برداشت از این نصوص قواعد اولیه است. قاعده اولیه میگوید به این که شرط نافذ است مگر اون شرطی که خلاف شرع باشد، و خلاف شرعش هم گاهی به این است که برخلاف حکم از احکام الهی باشد، گاهی هم به این است که با خود عقد ناهماهنگ است، اصلا جد متمشی نمی شود، موضوع محقق نمی شود. به هر نحوی باشد این عقد فاسد است. اگر چنانچه فساد این عقد در اثر این بود که مخالف حکم شرعی بود و هیچ ارتباطی با این عقد نداشت مگر به نحو ظرف و مظروف، ممکن است گفته شود این شرط فاسد باعث فساد عقد نیست. اما اگر با گوهر عقد ارتباط برقرار کرد، با ایجابش، با قبولش، با مجموعش، با مثمنش، با ثمنش پیوند عقدی برقرار کرد، این فساد باعث سرایت به عقد می شود. اختلاف بزرگان در این است که آیا این عقد فاسد است یا نه. بر فرضی که فاسد باشد آیا باعث سرایت به عقد است یا نه؟ تقریبا در فساد این عقد غالبا اتفاق نظر دارن، گرچه برخی ها خواستن بگوین به اینکه این شرط مخالف شرع نیست. چرا؟ برای اینکه انقطاع نکاح در اسلام پذیرفته شده است. ما یک قسم نکاح داریم که طبعا منقطع می شود با انقضای اجل، بدون هیچ عاملی منقضع می شود، وقتی اجلش به سر آمد منقضع می شود. پس ما در اسلام نکاحی که عمرش به پایان رسید داریم، بدون اینکه انشایی پدید بیاید. این سخن ناصواب است، برای اینکه نکاح نسبت به اقسامش به منزله جنس نسبت به نوع است. گرچه مسئله جنس و نوع و صنف و اینها در حد تشبیه تکوین به اعتبار است که ذهن بپذیرد، وگرنه اینجا سخن از جنس و نوع و امثال ذلک نیست. بحث در عقد دائم است. عقد دائم هرگز خود به خود منفسخ نمی شود، مدت دارم نیست. پس بنابراین الا ولابد این شرط فاسد است. اما آیا باعث فساد عقد است یا نه؟ در نوبت قبل، شاید سال قبل بود، بعدشون رسید که شرط در اسلام خیلی مهم است، این تعهد خیلی مهم است. مسئله اوفو بالعقود یه انشایی است که دستور میدهد به عقدتون وفا کنید. اما المؤمنون عند شروطهم به مراتب غنیتر و قویتر از اوفو بالعقود است. این یه جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده، و جمله خبریه که به داعی انشاء القا بشه قویتر و قویتر است. یک دوم هم این خبری بودن نظیر این که حضرت به زراره فرمود یعیدو یا تعیدو امثال ذلک نیست. یه جمله خبریه است که شناسنامه مرد مؤمن را مشخص میکنه. المؤمنون عند شروطهم میخواد بفهمد به این که مؤمن را میخواد بشناسی، خانه مؤمن، محل زندگی مؤمن، محل معاشرت مؤمن، اصلا مؤمن پای امضاش ایستاده است. خیلی یعنی خیلی با یجب و علیک الوفا به شرط تفاوت دارد. مؤمن پیش امضاش ایستاده است، اصلا تکون نمیخورد. المؤمنون هیچ جا نیستن، عند شروطه، اینجا ایستاده است. تعهدی که کرده است اینه، اینه که بارها به عرضتون رسید قرآن کریم روی حرمت تعهد تکیه میکند. بعد میفرماید با ائمه کفر مبارزه کنید برای اینکه اینا حرمت امضاشون رو نگه نمی‌دارن. فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم نه لا ایمان لهم، نشون کافرن، با کافر میشه داد و ستد کرد. اما فرمود اینا پیش امضاشون نیستن، این تعهد، این کنوانسیون، اون میثاق، اون قطعنامه. مرد آنه که پیش امضاش بیستد، هیچ تکون نخوره. المؤمنون عند شروطهم، اینه که جامعه رو نگه میدارد. خیلی با اوفو به شروط اگر گفته بود فرق دارد، اینقدر شرط مهمه. اگه کسی امضا کرد، آخه زندگی بدون این تعهد بند نمیشه. خب فرمود به این که مؤمن کسیست که پای امضاش بیسته دیگه. المؤمنون عند شروطهم، لذا ازش هم حکم تکلیفی استفاده میشه، هم حکم وضعی استفاده میشه. و اگر کسی پای امضاش تکون خورد، جای دیگه رفت، به ایمان او آسیب میرسه. المؤمنون عند شروطه، و هیچ احتیاجی هم ندارد که شرط در ضمن عقد باشد. گرچه اصرار مرحوم شیخ انصاری اینه که باید شرطش، کی گفته رو؟ کدوم تحقیق علمی است؟ کدوم محقق لغوی است گفت شرط حتما باید در ضمن عقد باشد؟ تعهد و شرط دیگه. المؤمنون عند شروطه، مؤمن کنار امضاش ایستاده است. خب این شرط الا شرطی که حلل الحرام الله و حرم حلال الله و ماننده، اون درسته. شرط اگر خلاف شرع بود، این هم دلیل دیگر داریم، هم خود این دلیل مستثنا کرده، فرمود به اینکه الا شرطی که حلل حرام الله، حلل کتاب الله و ماننده. اگر این شرط خلاف شرع بود، یقینا نافذ نیست، چه ابتدایی باشه چه ضمن عقد باشه. اما آیا بطلان او سرایت میکند به عقد یا نه؟ این که بعضی ها گفتن به یلغ شرط، یعنی بطلان این شرط به عقد سرایت نمی کند، این فعل جمله درست است، نه بل جمله. شرطی که در عقد قرار می گیرد، عقد هیچ، یعنی هیچ به نفس عالمی کلیه، هیچ سهمی ندارد مگر ظرف او. برای اینکه این شرط از ابتدایی بودن به در بیاید، این عقد این شرط را در دامن خود جا داد به عنوان ظرف و مظروف، نه به ایجاب او، نه به قبول او، نه به مجموع او، نه به مثمن او، نه به ثمن او، هیچ ارتباطی ندارد. مثل شرط خیاطت در ضمن عقد زمین، این زمین را می فروشد به این شرط که فرون جامه را بر او خیاطی کند. حالا اگر این فرد شرط فاسد در آمد، این نه به ثمن، نه به مثمن، نه به ایجاب، نه به قبول، به هیچ نحو ارتباط ندارد. این ظرف اوست. به چه دلیل این فاسد باشد؟ رضایت به عقد مال او مرحله اولاست. این شرط هیچ، یعنی هیچ، هیچ کاری به بی ندارد. بی در اون بالا نشسته. ما یه اهل الله البی داریم، ایجاب داریم، قبول داریم، ثمن داریم، مستم داریم، داریم. عقد بی مثل عقد آریه نیست که فقط یک بعدی باشد. در عقد آریه که همونطور که تو بحث دیروز گذشت، معیر این ظرف را به مستعیر آریه می دهد، این ملک او نمی شود، منفعت ملک او نمی شود، فقط انتفاع را تملیک می کند. این مستعیر در انتفاع او از سهمی بهره می برد ولا غیر. این عقد تک بعدیه، اوفو بالعقود دیگه توش نیست. گرچه گفتن اوفو بالعقود، یعنی به عقد وفا کنید، به هر عقدی وفا کنید، به ما له من الآثار، اثر عقد آریه‌ای جواز است، این گفته شد. اما بیع و امثال بیع دو بعدی است. احل الله البیع مال امضای اوست، اونجا که ایجاب و قبول تموم شد. چون عقد لازم است، بی عقد لازم است، طرفین میخوام بگن ما پای امضامون میایستیم، اینجا جا شرط است، یا شرط میکنن یا مطلق است. اگر شرط کردن به لزوم برمیگردد، لذا خیار آوره، میتونه به هم بزنه، نه به اصل بی. این طور نیست که شرط به اهل الله البی برگرده، شرط به عفوه العقود برمیگرده. میگه من وقتی وفا میکنم که شما این کار انجام بدید. پس اگر این فاسد شد به اهل الله البی آسیب نمیرسوند، به عفوه العقود آسیب میرسوند، مگر اینکه شرطی دست درازی کند به خود اون اهل البیت برسد که برخلاف مقتضای عقد باشد که در بحث دیروز تحلیل شد. اگر شرطی دست درازی کرد، از مرحله عفو بالعقود بالاتر آمد به مرحله اهل الله البی آسیب رسوند، دیگه بر این برخلاف مقتضای عقد است و این شرط باطل، مشروطم باطل، عقدم باطل. اما اگر عقد صرف ظرف بود، نظیر شرط خیاطت که در خرید و فروش زمین هست، به هیچ سهمی ندارد، فقط در ضمن عقد قرار گرفت برای اینکه شرط ابتدایی نباشد، این شرط فاسد باعث فساد عقد نیست. اما اگر سهمی در ثمن داشت، سهمی در مثمن داشت، یعنی فروشنده این کالا را، این زمین را ارزان‌تر فروخت به این شرط که خریدار خیانت کند، این میتواند آسیب برساند. این بزرگواری که میگوید قیل یلغ الشرط، یعنی این شرط فاسد است، باعث فساد عقد نیست. این سخن تام است، اما نه در مسئله کنونی. اونجایی که عقد صرف ظرف باشد برای شرط، بله شرط فاسد رو میتوان گفت مفسد عقد نیست. اما اونجایی که گره خورده با متن عقد، فساد او باعث فساد عقد است، مثل مقام ما. لذا معروف بین اصحاب رضوان الله علیه است که این شرط فاسد است، مفسد عقد، و مرحوم محقق هم همین راه رفته و اون را به عنوان قیل که یلغ الشرط توجهی نکردن. در تبیین این که شرط فاسد است و باعث فساد عقد نیست، ولی گفتم به اینکه ما چون عقد منقطع داریم، غافل از این که بحث در عقد دائم است نه عقد منقطع، اینا دو نوع از انواع عقد هست. خب گاهی مشابه همین شرط در که بحث به ظاهر خلاف شرع است، در بعضی از عقود بسته می شود و فتوای معروف اصحاب جواز اوست. و اون این است که اگه کسی در متن عقد بی شرط کند خیار مجلس نباشد، بانگ شارع فرمود البیانه بالخیار مالم یفترقا. اگر شارع فرمود البیانه بالخیار مالم یفترقا، شما شرط میکنید که به خیار مجلس در به خیار مجلس نباشد، یعنی چه؟ برخلاف شرع دیگه. چرا فقها پذیرفتن این رو؟ این رو این بزرگان فقهی پاسخ دادن، گفتن به این که اگر قصد اینها این باشد که نیست، قصد میکنن که ما خرید و فروش میکنیم به این شرط که این بی خیار مجلس نیاورد جلوی استقرار او را بگیرم، بله این خلاف شرعه. جلوی البیان بالخیار را دارن میگیرن، بله این خلاف شرعه. شرط میکنن که این بی ما خیار مجلس نیاورد در برابر حکم شرعی، بله این شرط خلاف شرعه. اما اگر شرط سقوط بعد از ثبوت بکنن، یعنی ما قبول داریم البیانه بالخیار سند خیار است، خیار مجلس بی خیار مجلس می آورد و خیار مجلس حق مسلم ماست و ما می توانیم بعدن این رو ساقط کنیم، الان شرط سقوطش بکنیم. شرط سقوط بعد از ثبوت، چون شرط سقوط بعد از ثبوت است، نیم از راه را رفتن، نیم دیگر مونده، و اون اینه که اسقاط سبب خاص دارد یا ندارد. اگر اسقاط حق سبب خاص دارد، شما نمیتوانید با شرط این رو ساقط کنید. اگر اسقاط سبب خاص نداشت، این نیمه دوم راه هم رفتنی است و اون این است که خود شرط سبب هست. چون خود شرط میتواند سبب باشد به عنوان شرط نتیجه، گاهی خود فعل است، گاهی فعل است، گاهی شرط فعل، گاهی نتیجه است، گاهی شرط سبب نتیجه، گاهی شرط سبب فعل نتیجه است. میگم به شرطی که اسقاط بکنی که شرط الفعل است. گاهی شرط است که این نتیجه را از راه مخصوص ساقط بکنی، اونم ممکنه. گاهی شرط نتیجه است که خود این شرط سبب اون نتیجه باشد بدون اینکه سبب خاص بخواهد. این عبارتی که در شرایع در جواهر هست و غالب نسخه ها هم همینه و نسخه صحیح پیدا نکردن، عبارت باید این باشد: در جواهر جلد 3 صفحه 125 5 سطر مانده و آخر، عبارت این است فرمود: الا و دعوا شرعیتهی، چون ضمیر دارد همه موندن که این چیه. وقتی که شرعیت اصلاح شد دیگه جا برای شرعیتهی نیست. و دعوا شرعیت این شرط، برای اینکه خود این شرط عامل سقوط است، سبب سقوطه. شما که سندی ندارید که سقوط این شرط حتما باید نظیر صیغه طلاق یه لفظ خاص داشته باشد. که بعضی از امور است که صیغه خاص میخواد، انما طلاق باید به این لفظ باشد. اما سقوط این شرط، سقوط این امر لازم نیست که سبب خاص بخواد. خود همه این شرط برای شرط و نتیجه به منزله سبب باشد. اگر این عبارتی که 5 سطر با آخر مونده صفحه 125 به این صورت اصلاح بشود، دیگه معذور ندارد. و دعوا شرعیت شرط کل نتیجت مشروعت به سببها، اگر کسی این ادعا را بکند که نتیجهش این است، فیقوم و هوه هین ازن مقام کل سبب یقتضی ذلک من غیر فرق بین النکاح و طلاق و العهد و غیرها، این دعوا واضحت الفساد است. نه همچه فسادش فاسد است، نه بر فرضی که فاسد باشد وضوحی دارد. خب پس بنابراین اگر چنون چه شرط الغا انقطاع کردن، بله این شرط خود این مطلب فاسد است، هیچ سببی ندارد تا ما بگوییم این شرط به منزله اوست. چون هیچ عاملی نمیتواند این عقد دائم را خود به خود منفسخ کند الا بالطلاق انشاء است، الا بالفصل انشاء است، الا بالموت یا ارتداد که انفساق قهری است. پس بنابراین هیچ عاملی نمیتواند این امر را ساقط کند. اون وقت شرط طلاق که شرط بعدی است که فرمودن اگر شرط طلاق بکند، این به منزله اسقاط بعد الاسقاط است. بله این هم ندارد دیگه، اونجا نباید منتظر. ولو شرط طلاق قیله، چرا قیله؟ نقولو که اگر شرط طلاق بکند صحیحه دیگه. وقتی صحیح شد هرگز زمینه فساد عقد را فراهم نمی کند. چرا این شرط واسه بشه؟ چرا قیله؟ نه دیگه، طلاق عبارت از آن است که نظیر همون اون سقوط خیار مجلس است که عقد منقطع دائم است، متوجه میشه و دائم هست و این هیچ عاملی نمیتواند عقد منعقد شده را از بین ببرد مگر طلاق. طلاقم به ید اخذ من به ساق است و این زن به کسی که به یدهی طلاق میگوید من شرط بکنم که شما طلاق بدید، اینو قبول کرده. این سقوط بعد از ثبوت است، نظیر این که شرط بکنن که بیعی که خیار مجلس می آورد بعد از استقرار ساقط بشود چون حق ماست. ما بعدن می توانیم بگوییم اسقط الخیار، هم اکنون می گوییم به لحاظ اون ظرف سقوط بعد از ثبوت، اینجا انقطاع بعد از انعقاد. اگر مرد طلاق بدهد هیچ محذوری ندارد، چون امر دائم را با طلاق فرض کرده است، آدم شرط میکنه که کار انجام بدهد. پس بنابراین این شرط صحیح است، باعث فساد امن نیست، جای غیله هم نیست. دیگه ایشون خیال کردن که این با بعضی از امور سازگار نیست، با هیچ کدوم مخالف نیست. اون قیله که خواست بگوید یال غشت و به فساد نمی آورد، برای که گفتن ما عقد انقطاعی داریم. خب عقد انقطاعی داریم، ولی عقد انقطاعی نوع دیگه است، اینجا هیچ منافاتی با عقد ندارد. شرط اسقاط بعد از ثبوت است، اینجا شرط به هم زدن بعد از استقرار است. یه کاری که شخص میتونه انجام بده برای او مشروع است، تا همین کار مشروع رو شرط بکنن دیگه، چیز غیر از این شرط نمیکنن که. بنابراین این ولو شرطت طلاق غیل یسه و نکاح و یبطل شرط نخیر، هم نکاح صحیح است هم شرط صحیح است. حالا اگر چنونچه کسی فتوا داد که این شرط فاسد است، یک، و فساد این به فساد عقد سرایت میکند، این دو، این عقد میشه فاسد، در چنین عقدی اگر آمیزش قرار گرفت، این عقد مشروع که نیست. اگر عالم و آگاه باشن به فساد این عقد، میشه لا مهر لبقی. اگر آگاه و عالم نباشند، این مهر المثل دارد نه مهر المسما. مهر المسما ندارد برای اینکه عقد فاسد است. مهر المثل دارد برای اینکه بهره برداری از این بز رایگان نیست، لذا مهر المثل دارد. در اینجا وقتی که گفته شد ولو شرط طلاق این شرط صحیح است، عقدم صحیح است، مهر المسما دارد دیگه، نه مهر ماست، نه جای غیله است برای بطلان، نه جای مهر المثل است، بلکه مهر المسما است، چون هم عقد صحیح است هم شرط صحیح است. غیل یسه و نکاح و یبطل و شرط، در حالی که این چه نیست و این دخل بها، در صورتی که عقد فاسد باشد، فلها مهر المثل. خب اگر چون چی شرط فاسد بود و عقد فاسد نبود، چرا باز مهر المثل؟ باید مهر المسما باشد. پس در یک صورت است که مهر المثل دارد، اون است که این عقد شرط فاسد باشد، یک، به فسادش به فساد عقد سرایت بکند، دو، که عقد بشه فاسد. وقتی عقد فاسد شد، مهر المسما هم میشه فاسد. وقتی مهر المسما فاسد شد، اینا هم نمیدانند، پس بقیه در کار نیست. چون بقیه در کار نیست، لا مهر لبقی للآهر الحجر، اینا مطرح نیست، مهر المثل باید بپردازن. و یبطل شرط و ان دخل بها فلها مهر المثل. این امور در صورتی است که در متن عقد نکاح، این عقد نکاح تحلیلی یا شرط انقطاع بکنن که فاسد است و مفسد، یا شرط طلاق بکنن که صحیح است و مفسد نیست و مادر. اگر شرط نکنن تو نیت اینها باشد، این هیچ عیب ندارد. یه وقت است که نیت میکنن و عمل نمیکنن، خب این هیچ عیب ندارد. اگر عمل کردن به عهد نحوین است، حکمش گذشت. نیتشون اینه که وسط ها به هم بزنن، خب به هم بزنن. این طور نیست که این نیت آسیبی برساند به این عقد. این عقد منعقد می شود و هیچ محصولی ندارد. فرمودند به این که اما لولم یسره به شرط فی العقد و کان ذلک فی نیته او نیت زوجه او الولی لم یفسد. اصلا محلل برای همین است که این ازدواج بکند بعد او طلاق بدهد بعد این با او ازدواج بکند. اگر نیتشون این است ولی تصریح نشده باشن این عیب ندارد. خب حالا چه؟ بله، این نیتشون یه وقت است که ولی نیت بکند بیگان نیت بکند، این که ربط به عاقد نداره، این در متن عقد نیست. یه وقت اینا تصمیم میگیرد که بعد از استقرار یعنی عقد که منعقد شد آمیزه شد طلاق بدن. این به کجای عقد آسیب برسونه؟ اگر چنون که از همون اول اینه که این شخص این زنی که میگیرد قصد دارد بعد از یک سال طلاقش بدهد، میخواد دو سال و یک سال با هم باشه و من طلاق بدهد، از همون اول قصدش اینه، آسیب نمیرسوند. سرش آن است که زمان در این گونه از موارد هیچ، یعنی هیچ نقشی ندارد. زمان گاهی ظرف یک فعل است، گاهی جز، یعنی جز ذات اون کار است. الان کسی میخواد نماز بخواند، قصد کرده که من نماز شروع میکنم، اگه تلفن زنگ زدن جواب میدم، اگه تلفن زنگ زد جواب میدم، تلفن هم زنگ زد من جواب نمیدم، ولی و اگر کسی قصد کرد که من روزه میگیرم، اگر فلان کس آمد با هم سفر میکنی، هیچ، یعنی هیچ، اصلا روزه منعقد نمیشود. ها هنا امورون ثلاثه، یکی مسئله نکاح هست که اصلا زمان و زمین بیگانن، یکی مسئله نماز است که بالاخره زمان دارد دیگه، اما زمان تو متن نماز نیست. سوم روزه است که روزه تو متن روزه است. لذا هیچ فقیه فتوا نداد که کسی داره نماز میخونه تلفن زنگ زده، این قصد کرده به قصد جد که بره جواب تلفن بده، تلفن قطع شد، کسی دیگه نمیگه نماز باطله. که چرا؟ چون در حینی که قصد کرده بره تلفن جواب بده نزدیکی گفت نه کاری انجام داد، ایستاده بود. این ایستادن جز اکوان متخلله نماز است. بالاخره آدم زنده میسته زمان دارد، این جز نماز نیست. اما در روزه این یه لحظه جز عبادت است. روزه اصلا یعنی روز، زمان تو گوهر صوم است. لذا نیت قطع ضرر داره، نیت قاطع ضرر داره. این فرق رو فقط تو روزه گفتن، تو نماز که نگفتن. که روزه اینه، کسی از اول تا آخر باید مستمرا قصد داشته باشد که لله داره عبادت بکنه. اگر نیت قطع کرد یه خطر، نیت قاطع کرد یه خطر، یه لحظه رو نباید از دست بدهد. اما نماز اینطور نیست. اگر تو نماز تلفن زنگ زد این قصد کرد بره تلفن جواب بده، در حینی که قصد کرده بره تلفن جواب بده گفت سبحان الله سبحان الله، بعد این باطله چون قصد نماز نداره. اما در حینی که قصد کرده تلفن جواب بده منتظر است بینه قصد میشه یا نمیشه، حرفی نمیزنه، ذکری هم نداره، این اکوان متخلله که جز نماز نیست. منتها آدم بالاخره زمان میخواد. ولی برخلاف روزه، روزه از اول صبح تا اول مغرب تمام این لحظات زیر برنامه است. باید تمام لحظات قصد روزه لله باشه. لذا نیت قاطع یه جور، نیت قطع یه جور آسیب میرسونه. اما در مسئله روزه این جور نیست، در مسئله طلاق اینها به طریق اولا این جور نیست. بنابراین اگه کسی قصد داره طلاق بدهد، خب قصد داره طلاق بدهد. این طور نیست که حالا زمان و زمین تو مسئله عقد نکاح اینا دخیل باشد که. این طوره. خب پس بنابراین جا برای غیله نیست. عبارت هم شرعیت است، نه شرعیتهی، عبارت هم پنج سطر آخر جواهر. و حکم هم سالم است، محرول مسمه هم سر جاش محفوظ است، نه محرول بیز. حالا روز چهارشنبه است، یه مقداری اون بحثایی که این چند لحظه که فرصت است داشته باشیم. قبلا شهیدید که این خطبه نورانی از امیر سلام الله علیه که درباره اوصاف متقیان حضرت بیان فرمودن، این خطبه تقریبا 20 صفحه است و مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی علیه این رو 7 صفحه شو 6 صفحه جا نقل کرد، بقیه را قطعه قطعه در جای دیگه نقل کرد. شاید بعض جملات هم اصلا نقل نکرده باشد. اینم از اون هوشیاری سید رضی است. چون میدونید بالاخره ماها آدمای عادی هستیم، ولی افرادی هستن که شیفته عبادتن، به شیفته خطبن، به دوست خطبن. اون خطبه هم طوری بود که وقتی حضرت امیر سلام الله علیه خطبه را ایراد کردن، این مستمع صاحت سیحتن کانت نفسه فی، همونجا جان داد. خود حضرت هم فرمود شما کنار من نیایید، دامن من نیستید، اینجور نباشید که منتظر باشید من همینجور حرف بزنم. یعنی هدر و ان سیل ولا یرقا الیه تیر، من اون کوهیم وقتی شروع کردم سیل میارم، شواره میبره. این نمونه بارها ذکر شد که الان غالب شما آیون بالاخره با تهران اینها معنوسید. این دامنه سلسله جبال البرز، این کوههای عطر بالای تهران کوههای بلندی هم هست، کوه بالاخره این شاید 50 سال 60 سال یه سیلی بیاد، اما قله دعاوت اونایی که تو اون دامن زندگی میکنن میدونن هر وقت باران تند میاد سیل است. برای اینکه فاصله 5000 متر باید بشوره خاکا رو بیاره پایین دی. فرمود من اون کوه بلندم که سیل دارم، نیستید نخواهید من اونجور برم. ببینید اینطور بود دیگه. افراد این چنینی هم هستن، همیشه بودن. لذا سید رضی رضوان الله تعالی علیه این رو تقطیع کرده به چند قسمت. این 20 صفحه رو در اون جایی که خطبه رو نقل میکند 6-7 صفحه نقل کرد، بعد تکه تکه کرد، بقیه رو در جای دیگه نقل کرد. یه بخش 4 سطری را در خطبه 220 خورده اون جهان نقل کرد که این 3-4 سطر است. البته 4 سطر نهج البلاغه، این 4 تا نیم سطر است. اول خطبه دارد که قد احیا عقله و امات نفسه حتی برق له لامع کثیر البرق، یعنی این راه باز دیگه، مخصوص امام و پیغمبر نیست، اونا چون تو قله اصلا. فرمود اینها عقلشون رو زنده کردن و نفسشون رو که اماره به سو بود رو کشتم. خیلی از اسرار برشون برق زد، لمعان پیدا شد. قد احیا عقله و امات نفسه، این نفسی که اماره به سو است، حتی برق له لامع کثیر البرق. اینه که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تام جلده دوم کافی از اون جوان نقل میکند، حارثه ابن مالک، حارثه ابن زید، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزی در مسجد این جوان را دید، دید خیلی زرد چهره است. فرمود کیف اصبحت یا حارث؟ ارشد اصبحت و موقنا. حضرت فرمود لکل شیء حقیقه، لکل شیء علامه. ما حقیقت و ایمانک، ما عرض کرد اصبحت و کنی انظر و الی عرش رحمان بارزا. من صبح کردم و یا عرش خدا رو میبینم، بهشت و اهلش رو میبینم، جهنم و اهلش رو مشاهده میکنم. انظر و کنی انظر و الی عرش رحمان بارزا. حضرت اون را تصدیق کرد، فرمود عبد نور الله قلبه فثبت. یه بنده ایست که خدا قلبش رو نورانی کرد، ثابت باش. این به حضرت عرض کرد که دعا کنید من جزء شهدا باشم، شربت شهادت بنوشم. دعای پیغمبر هم صادر شد، حضرت دعا کرد و این در جبهه‌های بعدی شرکت کرد، به شربت شهادت نوشید. این راه شدنی است. ما را هم به این راه دعوت کردند. جامعه هم با این راه اصلاح می شود. اگر ماها گوشه از این راه ها را داشته باشیم، هیچ تردیدی نداریم که مردم به طبع مسلمانند. این فعل همه ها فجور ها و تقوی ها تو درون همه هست. خدا هیچ لوح نانوشتهی به کسی نداد. ما یک صاحب خانه داریم و یک مهمان. اگر کسی مواظب نباشد هر مهمانی رو دعوت کند، اول اختلاف و دعوای داخلی پیدا میشه بین صاحب خانه و مهمان. این شخص آرامشی ندارد. صاحب خانه ما فالهمها فجورها و تقواهاست. ما رو با این آفرید دیگه. این که آریه نیست که. اونی که نداریم درسای حوزه و دانشگاه هست، اینا مهمانن. ما تو حوزه و دانشگاه مهمانهایی را به درون خانه ببریم که با صاحبخانه بسازه و جنگ نکنن. این میشه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، آدم راحت راحته. اما اگر یک صاحب مهمانی دعوت کند در حوزه یا دانشگاه که با صاحبخانه نسازد، اول قوغاست، آرام نیست. این کار رو بکنم، اون کار رو نکنم، این خلاف بگم، اون خلاف نکنم، با این بازم، با این باز نباشم، با این باشم، با اون باشم. به ما فرمود تو سوره مبارکه نحل که شما از بیرون هیچ کسی رو نیاوردید، هیچ کسی در از بیرون با شما آشنا نیست، با خود دست خودتونه. والله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیء، نکه در سیاق نفیه دیگه. با هیچ کسی آشنا نیست، با هیچ علمی هم آشنا نیست. بدیهی ترین بدیهیات عادی ما که آتش گرم است، این رو کودک نمیدونه دیگه. کسی که به دنیا آمده چه میدونه آتش گرمه؟ سمیستونه. پس بدیهی ترین بدیهیاتی که تو حوزه و دانشگاه هست، اینا بیرونن. یه صاحبخانه ما داریم و الهمها فجورها و تقواها. فوض و جعل لکم السمع و الابصار و الافعده لعلکم تشکرون. از جای چشم، از جای گوش، از جای فکر و اندیشه، یه عده رو بیارید تو درونتون که با صاحبخانه بسازه. لذا کسانی که چه در حوزه چه در دانشگاه یه علمی یاد گرفتن که با صاحبخانه داره میسازه، این تا آخر عمر راحت. نه این سمت میره، نه اون سمت میره، نه مزاحم کسیست. اینی که در دعاها، چه در اصلای صلات، چه در تعقیبات نماز، به ما گفتن بخوانید اعوذ بک من علم لا ینفع. همین علم لا ینفع یا ضرر دارد یا جلوی نفع را میگیرد. یه باریست دیگر آمده دیگه، یه باریست انسان بخواد بفروشه این بار را دیگه. این جزء بهترین دعاهای تو نماز و بعد از نماز از تعقیبات است. اعوذ بک من علم لا ینفع و نفس لا تشبع و عمل لا و صلاة لا ترفع. ما یه نمازی بخونیم که بالا بره دیگه. و نماز چون کار ماست، وقتی او بالا میره با هم بالا میریم. مگه میشه این مثل دود بره بالا؟ الهی اسرار کلمات طیب یعنی چی؟ این مثل دود بره بالا؟ زیل همین الهی از کلمات طیب ملاحظه فرمایید در ارواح مؤمنین هم. خب اگر عمل بالا میره عاملم با عمل هست، مگر اینجا می نویسن که فلان کس آدم خوبیه، خوبی بالا میره با هم بالا میریم دیگه. الیه یسعد الکلم الطیب و کلم طیب این ارواح طاهر و پاک. بنابراین اگر گفته شد و صلات لا ترفع، یعنی از مصلی که لا یرفع بالا نمیره نمیبرنش، و علم لا ینفع، علمی که ما ازش بهره نبریم، حالا یا به اون صاحب خانه آسیب میرساند یا جلوع سود و بهرهوری اون صاحب خانه را میگیرد، که امیدواریم به برکت قرآن اطرت حوزه و دانشگاه و نظام اسلامی از برکات اهل بیت بهره کامل برند. والحمدلله و العالمین.